أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث از سه جهت از جهات پنجگانه به پایان رسید. ما تا به حال در مورد مال حلال مخلوط به حرام در سه جهت بحث کردیم. بحث اول ما در جهت اولا پیرامون تبیین موضوع حلال مخلوط به حرام بود که اساساً مقصود از اختلاط چیست. در جهت ثانیه بحث از حکم وجوب خمس بود، ادله ای بر لزوم خمس در حلال مخلوط به حرام ذکر شد و نتیجه این شد که خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجبه. اگر خاطرتون باشه اختلاط را هم به معنای عدم تمیز ذهنی یا به تعبیر دیگر اختلاط ذهنی گرفتیم. در جهت ثالثه بحث از این بود که خمسی که در حلال مخلوط به حرام واجب است آیا به معنای فریضه‌ای که در سایر موارد ثابته، یعنی خمس اصطلاحی است، یا به معنای لغوی خمس که می بایست صدقه داده شود. نتیجه این شد که در این مقام خمس به معنای لغوی مورد نظر است، یعنی یک پنجم مال، کسر معین از مال. جهت چهارم که امروز درباره اون بحث خواهیم کرد در مورد مصرف این خمسه. بعد از آن که معلوم شد خمس واجب است و باید یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام پرداخت شود، سخن در این است که این یک پنجم به چه کسی باید داده بشه، یعنی در مصرف این خمس میخوایم بحث کنیم. بهرن بحث در جهت رابعه متفرع بر بحث در جهت ثالث است. اگر ما در بحث قبلی قائل شویم خمس در مال حلال مخلوط به حرام به معنای اصطلاحی ثابت است، یعنی همان خمس در مقابل زکات که فریضه است از فرائض، قهرن مصرفش هم مصرف سایر مواردی است که متعلق خمس است و اون عبارت است از سهم پولی که باید به امام یا نائب امام داده شود و متشکل از دو سهم، سهم مربوط به امام و سهم مربوط به فقراء از سادات.
اگر خمس به معنای لغوی مورد نظر باشه، قهرن مصرفش مصرف فقراست، همطور که صدقه باید به فقرا داده بشه، یک پنجم این مال هم به عنوان صدقه به فقرا داده میشه. امام رحمت الله علیه در متن تحریر قائل به قول اولند، چون ایشون این مورد را مثل سایر موارد و در اداد اونها متعلق خمس می داند، بنابراین مصرف این خمس هم مثل سایر موارد از قبیل غنایم و کنوز و معادن و قوس است. لذا آخر این قسمت از عبارت می فرماید و مصرف و هازل خمس که مصرف غیره علل اصح، مصرف این خمس مثل مصرف غیر این خمس است. غیر این خمس یعنی غنایم و معادن و امثال این هاست. علل اصح هم که می فرماید در مقابل قول دومه که باید به عنوان صدقه به فقرا داده بشه. مرحوم سید در عروه و به طور کلی مشهور همین نظر رو دارن، چون مشهور معتقدن خمس متعلق به حلال مخلوط به حرام همون خمس اصطلاحی است، بنابراین مصرفش هم همون مصرفی است که در سایر موارد ثابته. این که عرض کردیم مشهور این عقیده رو دارن، چیزی است که شیخ انصاری به مشهور نسبت داده در کتاب الخمس صفحه 256. صاحب حدائق به جمهور اصحاب نسبت داده، حدائق الناظره جلد 12 صفحه 366، و بعضی دیگر هم اون رو به ظاهر اصحاب نسبت دادن، البیان صفحه 218. لذا مشهور درباره مصرف این خمس معتقدند همانند سایر موارد مصرفش مشخصه که مربوط به ارباب خمسه، یعنی امام و سادات از فقرا. چون مشهور خمس را در اینجا همون خمس مصطلح می دانند، اما در مقابل کسانی مثل صاحب مدارک و نیز ما که این نظر را پذیرفتیم، قهرن مصرف این خمس را همون فقرا می دانیم. چون عرض کردیم این بحث متفرع بر این است که ما در جهت ثالثه چه مبنایی رو اختیار کنیم، بنابراین ما اینجا خلافاً للماتن رحمه الله یعنی امام و للمشهور درباره مصرف این خمس معتقدیم مصرف این خمس فقرا هستند. این روشن، نیاز به بحث نداره. عمده در این مقام نظری است که محقق همدانی دادن که در حقیقت قول سومی است در مسئله ما باید قول ایشون رو نقل کنیم، دلیلشون را مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم آیا مدعای محقق همدانی در این مقام صحیح یا نه. بله بله. بله بله درست.
دلیل عدلی ما که خمس استقایی میدونستن صحیح امار و حال جوری شکل شکل نده شما خواهدیم به خاطر این که از این دست بکشیم این روایت رو حمله بر چیزی غیر از این مرزا بشیم.
بله.
یه چطور میشه که شما در با همین روایت که شما این دست بشید و فرمودید این رو هم ما حمله بر نکسی رو قبل میکنیم این مهدن بوز کنز با همین روایت یکی از عدلی که شکی هم درشن بود اونم ثابت اینجا از این فرض به خاطر فرض از همین روایت دست میشه. یه سوال دیگه اینجا پیش میاد که
نه یه سوال دیگه اولیش چی شد بالاخره؟ آیا نه دست کشیدیم؟ نه اونجا مگه مخالف اون اصل بود؟
نه بود
خب
ولی از روایت دست نکشن. روایت رو یکی از ادله اثبات کننده خمس استدلالی در معدن
بود. آره
دلیل اینجا تو فرمودیم که به خاطر اینکه ما اصلمون تعارض داره با روایت از اصل دست نمیکشیم روایت رو حمل بحشی نمیدیم. چطور در همین معادن در جایی که تون یکی از معادنی که نصاب داشت معدن 20 در اونجا با اینکه 19 دینار 18 دینار منفعت هست فایده هست با این اصلتون مطابقت داره اونجا فرمودید به خاطر اینکه ما روایت داریم اینجا این اصل رو بذاریم کنار طبق روایت
همین اصل رو
این اصل بله همین اصل
نه
با اینکه فایده هست دیگه اصلا معدن حد نصب به حد نصاب نرسید همه بهش میگن فایده هیچ کسی نمیدونه شما فرمونید فایده هست ولی به خاطر اینکه روایت داریم ما از اصلمون دست
میکشیم نمیکشیم اونجا. این که نه ببینید اون منافات با این اصل نداره. این که در جایی که چیزی عنوان فایده برش منطبق بشه متعلق خمسه این به قوت خودش باقیه. منتها اونجا شارع یک ارفاقی کرده گفته فائده اگر به این حد رسید خمس بدید. ما از این اصل دست نکشیدیم. بله بله ولی اگر همین اصل یه جایی قیود و تبصره هایی بهش بخوره اشکالی نداره. ما با روایات این قیود را بر اون اصل حاکم میکنیم میگیم اصل اینه هر جا فائده‌ای محقق شد که ملک بود هر جا فائده‌ای در ملک انسان حاصل شد اونجا متعلق خمسه. منافات نداره خود شارع یه جاهای رخصت بده به این معنا که مثلا اگر این فائده کمتر از 20 دینار در معدن بود نمیخواد مال خودت خمس نمیخواد بدی یا در قوس اگر فلان مقدار بود اگر نصاب را در اونها هم بپذیریم. لذا این که این اصل و یک قاعده عمومی که از ادله به دست آمده در جاهایی ترخیص نسبت به اون صورت بگیره و شارع ارفاقا بگه نمیخواد خمس بدید علل قاعده باید بدیم هر جایی فائده بود ولی اینکه شارع بیاد بگه مثلا تا این حدش معافین مثل اونچه که بین عقلا هم الان رایجه مثلا فرض کنید که افرادی که تا اینقدر حقوق میگیرن از مالیات معافن باید مالیات بدن هر کسی که یه درآمدی داره باید مالیات بده اما در یه حدی. حالا اون کاری که اونجا شد برای این بود اما اینجا ما اگر بخوایم به ظاهر این روایت اخذ بکنیم معناش اینه که به کلی اون اصل رو بذاریم کنار یعنی خمس مصطلح را در جایی ثابت بدانیم که ملک و استغنام نیست. این در یک تقابل آشکار و تعارض تام با اون قاعده ایست که از ادله و روایات به دست آمده. یعنی ما یه اصلی تأسیس کردیم، گفتیم آقا حواستون باشه خمس باید در جایی ثابت بشه که فایده باشه، و اینجا بگیم نه، حالا این چیزی فایده هم نیست ولی خمس برای ثابت کنیم. این دست شستن کلیه و فرق میکنه با اونجا. اونجا تهدید و تقیید یک اصله، اینجا نفی کلی اصله. ما میتونیم چجوری از بین برد؟ نه دیگه، نه فایده نیست. حالا شما میگید فایده، بله جای اون سوال دیگه تون حالا هنوز نکردید. این سوال هست که خب اگر این روایت ناظر به کیفیت تعلق خمس نباشه، صحیحه عمار فقط اصل خمس رو بیان کنه، این روایت دیگه در هیچ کدام از موارد قبلی به درد استدلال نمیخوره. خب حالا این درست، ما اصلا از این عدول میکنیم، میگیم این روایت برای استدلال برای ثبوت خمس در اون چهار مورد مناسب نیست. فوقش اینه شما میگید در جایی که دلیل ما منحصر در این باشه پس خمس ثابت نمیشه. میگیم چرا؟ ما آیه غنیمت رو در همه این موارد اگه خاطرتون باشه به عنوان دلیل ذکر کردیم. فوقش اینه حالا این دلیل از حیز استناد خارج میشه، بشه ما مشکلی برای اون پیدا نمیشه. هیچ لطمه ای به ثبوت خمس در اون موارد چهارگانه ای که در این روایت ذکر شده نمیزنه. قانع شدین؟ نه نه، اونجا میخواید همون بگید که اگرم میخواید بگید باید بگید بالعنایت والمجاز این فائده است، توسعه بدید در معنای استغنام چنانچه بعضی گفتن. واقعا اینجوریه؟ اینجا واقعا استغنامه؟ چه استغنامیه اینجا؟
شما خیلی
سر بس که فایده
رو
پارسان
خیلی بس شد،
شما خیلی دامنش بسه دامنش؟ عرف من اون روز گفتم بهت ببینید
قطعا عرف میگه وقتی یک ارسی رسیده بهش خب شخص مال روی هم داخلش بوده
ما اینجا بحثمون اختلاط عند نفسه ها، شما رفتی سر اختلاط عند الغیر، اصلا او از موضوع بحث خارجه. اختلاط عند نفسه یعنی نزد خود من این اختلاط پیدا شده، مال حلال و حرام مخلوط شده. این که مثلا پدر این آقا حلال و حرام مخلوط شده بعد منتقل شده به این، نه 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 اصلا
خودش بدونه حلال و مختلط به حرام چقدر
بود، اون بدونه که از این بحث خارج میشه اصلا.
اینجا که به دست این شخص رسیده این در نفسه جن داره، درصدش رو نمیدونه.
خب بله
مالی رسیده این در نفسه نمیدونه.
ما گفتیم عصب داره این دست خودش، نه اینکه از دیگری. آقای خویی اینو بردن تو اون وادی، ما گفتیم نه اینجا عصب تو به این معناست، یعنی این مال دست این آقا. گفت اغمز تو فی مطالبه، من رعایت نکردم، بی مبالاتی کردم، حلال و حرام مخلوط کردم. پس اختلاط و قاطی شدن حلال و حرام دست خود این شخص صورت گرفته. و حالا آیا واقعا اینجا عرف کسی که مال خودشو برداره قاطی کنه با مال غیر میگن این فایده برده؟
اگه حلال و مختلف به حرام و خبر رو با هم حساب کنیم بله حساب، ولی اگه شما این طور فهمید حرام جدا مال حرام رو کسی نمیگه مال خوش، ولی موضوعی بس حلال مختلف به حرام
خب
این رو قطعا میگن نظر ما فور بده یه مفرمال اون فایده است.
یعنی اینا میگن فایده برده؟ اگر من به شما مثال زدم ببینید، اگر فرض کنید یه کسی پاشو بره مال دیگری رو سرقت کنه یا غصب کنه.
همش غصب است.
نه،
مال حلال مختلط و حرام نیست
اینجا. یعنی چه همش؟
مال کسی رو غصب میکنه این حرام، این مشخص مال خودش.
نه،
حلال مختلط و حرام.
خب من عرضم اینه، اجازه بدید. نه اجازه بدید، اونجا رو چرا عرف نمیگه فایده است؟
درصدش مشخصه، شخصش هم مشخصه.
خیلی خوب، حالا اگر یه کسی با علم با اطلاع بره همین جوری یه مالی رو از دیگری ورداره بیاره تو، مثلا یه جنسی رو اجا همطوری ورداره بیاره تو انبار قاطی اموال خودش کنه و اصلا مقدارشو نمیدونه، اندازهشو نمیدونه، اینجا از راه سرقت، از راه قصب، عرف اینجا میگه این فایده برده یا نه؟
چی میگه؟ به این مال حرام میگه یا به کل اون مفرد؟
نه اصلا کلشو میگن فایده. واقعا مال مسروقه و مقصوبه رو میشه بگیم فایده است؟
خب بس میگه شما همه این دلیل رو میارید روی مال مسروقه، بحث اون مال مسروقه نیست، مال مقصوبه نیست، بحث مال حلال مختلفه.
میدونم
امام فرمود این یک فایده ای، شما خمسش رو بده مابقی بر خودت میشه.
من ببینید، من دارم در یه فرض روشن این سوالو از شما میکنم، از اون استفاده میکنم در ما نهنوفی. میدونم فرقه، ولی میخوام بگم عرف آیا در جایی که کسی مال دیگری را بدزده ولو مخلوط با مال خودش نکنه، اونجا کسی میگه استفاده؟ این که روشن. حالا فرض دوم که محل بحث ماست، مال مسروقه رو بیاره مخلوط با مال خودش کنه، آیا اینجا میگن استفاده؟ شما تو ذهنتون از استفاده میگن؟ نه، همینجا محل بحثه. ببینید یه وقت شما منظورتون اینه یه کسی میره کسب و کار میکنه، تو کسب و کار کم فروشی میکنه، گرون فروشی میکنه، تدلیس در کارش راه میاندازه. خب این بالاخره یه فایده ای برده، وقت شما میخواید اونجا بگید عرف میگه این استفاده. خب اما همون عرف نمیگه استفاده؟ آیا به اعتبار کل میگه یا استفاده؟ عرض به حضور شما به نحو موجبه جزئیه. از نظر عرف اگر کسی مال دیگری را مخلوط با مال خودش بکنه، بعیده اینجا عنوان فائده صد کنه. بله، لقائل ان یقول، عرف به طریق کاری نداره، عرف میگوید استفاد من طریق الحلال و استفاد من طریق الحرام. اینو ممکنه کسی بگه. عرف میگوید این از راه حلال فایده برد، یا میگوید از راه حرام فایده برد. پس همین که استفاده رو هم برای طریق حلال هم برای طریق حرام به کار میبره، این حاکی از این است که پس در هر دو عنوان فایده صدق میکنه. نهایت چیزی که شما بگید میتونید بگید اینه. ولی آیا واقعا اگر بخوایم نظر عرف را و اطلاق عرف را در این موارد بررسی کنیم و استقراء کنیم، آیا واقعا در جایی که کسی از راه حرام پولی به دست بیاورد میگن استفاده یا میگن عصابه؟ میگن پولی از راه حرام به دست آورد، نه اینکه از راه حرام استفاده کرد. حرام که میگیم یعنی غیر مشروع، حالا از نظر عرف هم یه اسبابی مملکن، یه اسبابی باعث انتقال نمیشن. سرقت و عرف هم سبب انتقال نمیدونه، شرع هم نمیدونه. تو هر ملت و مملکت و آیین و دینی همینطوره. آیا واقعا عرف در جایی که کسی دستندازی به مال دیگری بکند، این میگوید استفاده؟ این خیلی بعیده ما بیایم بگیم عنوان فائده بر مجموع مال حلال و حرام صدق میکنه. این به نظر ما این چنین نیست. خب وقت گذشت. ببینید عمد نظر محقق همدانی در این مقامه. عرض کردیم محقق همدانی درباره مصرف خمس حلال مخلوط به حرام می‌فرماید ما مخیر بین الامرین هستیم، یعنی هم میتوانیم خمس اصطلاحی و مصرف اون را در نظر بگیریم، به اون مصرف برسانیم، و هم میتوانیم در مورد فقرا مصرف کنیم. اما دلیل ایشون چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. ما اول دلیل ایشون رو ذکر بکنیم. ببینید ایشون میگوید ما وقتی به صحیحه عمار ابن مروان مراجعه میکنیم، در صحیحه عمار ابن مروان اون چه بیان شده لزوم دفع خمس است، یعنی اینکه خمس این مال حلال مخلوط به حرام باید داده بشه. ظاهرش هم اینه، این برای تطهیر ماله. پس وقتی خمس تعلق میگیره به مال حلال مخلوط به حرام، این به این معنا نیست که از زمان تعلق خمس یک پنجم این مال ملک فعلی ارباب خمس می شود. به عبارت دیگر صرف اختلاط و به مجرد اختلاط یک پنجم این مال منتقل به صاحبان خمس نمیشه، به نحوی که مالک و صاحبان خمس در این مال اشتراک داشته باشن. همون نکته ای که دیروز ما به عنوان یکی از مؤیدات اشاره کردیم. در مورد سایر موارد خمس مثل معدن، کنز، قوس و امثال اینها، به مجرد استخراج، به مجرد دستیابی به غنیمت، به مجرد خروج و خارج کردن این مال از بحر یا از زمین، صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال میشن، یعنی یک نحوه شرکت و اشتراکی با مالک در اون مال حاصل میشه. اما در باب حلال مخلوط به حرام این چنین نیست که به محض اختلاط حلال به حرام سر و کله ارباب خمس پیدا بشه و با مالک در این مال شریک بشن. لذا اون چه از این روایت فهمیده می شود این است که خمس یک راهی است برای تطهیر مال، واجب تعیینی نیست چون امر نشده. اگر در روایت عمار امر میشد به خمس، امر ظهور در وجوب داشت، ظاهرش هم واجب تعیینی بود، باید ما بهش عمل میکردیم. اما در روایت عمار میگوید در غنیمت و کنز و قوس و معدن و مال حلال مخلوط به حرام خمس است، اصلا امری در کار نیست. همین که میگه در این امور خمس است، این در واقع یعنی که انه خمس را به عنوان یک راه برای تطهیر مال قرار داده. لزوم خمس و وجوب خمس یه وجوب تعیینی نیست. این معناش اینه که پس میتوان از غیر راه خمس مثل صدقه هم برای تخلص از حرام و فرار از زمان نسبت به این مال استفاده کرد. پس صحیحه عمار ابن مروان دلالت بر وجوب تعیینی خمس نداره. اونی که از این روایت فهمیده میشه اینه که خمس یه راهی برای پاک کردن مال، اما تنها راه نیست چون امر درش وارد نشد. میایم سراغ روایت سکونی. در روایت سکونی بحث امیرالمؤمنین و مراجعه اون مرد و امام فرمود تصدق به خمس مالک یا اخرج خمس مالک. اینجا درسته امر دارد، میگه تصدق امر داره، امر به صدقه داره، ظاهر امر وجوبه، ظهور وجوب هم در وجوب تعیینی است، یعنی که انه تنها راه برای رهایی از زمان نسبت به این مال و ضامن بودن اینه که یک پنجم را صدقه بدهی. اما معذالک یک قرینه اینجا وجود داره که این روایت هم ازش حصر و وجوب تعیینی صدقه استفاده نمیشه. اون قرینه چیه؟ اون قرینه اینه که این امر در مقام توهم حذر بوده و امر در مقام توهم حذر دال بر وجوب نیست، دال بر جواز. اینو ما در اصول خوندیم، اگر در یه دلیلی امری نسبت به چیزی واقع بشه که توهم منع اون وجود داره، در ذهن مخاطب این بوده که این کار ممنوعه، امر در مقام توهم حذر دیگه داله بر وجوب نیست. این معناش اینه، این یعنی جائزه. خیلی موارد بوده می اومدن خدمت ائمه سوال می کردن، فکر می کردن این کاری که می کنن ممنوعه، حضرت فرمودن این کار رو بکن. خب اون دستوری که اونجا داده میشه دیگه داله بر وجوب نیست، بلکه داله بر چیه؟ جوازه. اینجا در ذهن مخاطب این بوده که خب مال من مخلوط به حرام شده، یعنی مال غیر مخلوط به مال من شده و مال غیر ممنوع تصرفه، من حق ندارم در مال غیر تصرف کنم. چون در ذهنش این بوده تصرف در مال غیر به نحو کلی و مطلق جائز نیست، حتی به نحو صدقه دادن، امام که امر به صدقه میکنه معناش چیه؟ جواز صدقه است، نه لزوم صدقه. پس در روایت سکونی درست امر به صدقه شده، ولی این امر ظهور در وجوب تعیینی نداره، بلکه ظهور در جواز داره. چرا؟ چون این امر در مقام توهم منع وارد شده. پس نتیجه چیه؟ خوب دقت کنید، ما دو روایت داریم، اینا حرفای محققه همدانی است، ما دو روایت داریم، صحیحه عمار ازش جواز خمس به معنای اصطلاحی استفاده می شود. صحیحه عمار میگه خمس بده، ظاهر صحیحه هم خمس اصطلاحی است مثل سایر موارد، ولی تعین نداره. چرا تعین نداره؟ چون اصلا امر نداره، امری درش نیامده تا ما بخوایم استفاده وجوب تعیینی بکنیم، که انه یک راه برای تطهیر مال ذکر شده و اونم خمس دادنه مثل سایر موارد، خمس اصطلاحی. در روایت سکونی امر داره، امر به صدقه داره، ولی باز تعین ندارد، واجب تعیینی نیست. چرا؟ چون در مقام توهم حظر. این امر برای این بوده که این توهم رو برداره، او فکر میکرده ممنوع صدقه دادن، فکر میکرده صدقه دادن یک نحوه تصرف در مال غیره. خب هست، واقعا هم هست، تصرف چه برداری این مال را خودت بخوری تصرف محسوب میشه، چه برداری مال غیر را صدقه بدی اونم تصرفه. امام وقتی میگن صدقه بده یعنی منظورشون اینه که اشکالی نداره، میتوانی مال غیر را صدقه بدهی تا مالت پاک شود. خب پس یه روایت داره یه راه جلو ما میذاره، یه روایت یه راه دیگه. ما وقتی این دوتا روایت را با هم زمیمه میکنیم و کنار هم قرار میدیم، نتیجهش میشه چی؟ تأخیر بین الامرین، که انه در یک روایت فرمودن برای خارج شدن از این زمان و پاک شدن مال میتوانی خمس بدی، در یه روایت فرمودن برای پاک شدن این مال میتوانی ها صدقه بدهی. خب ما این دوتا رو که کنار هم میذاریم تأخیر به دست میاد، میگیم ما مخیریم بین الامرین، بین خمس به معنای اصطلاحی و مصرفش رو اون قرار بدیم و بین صدقه که مصرفش فقرا هستن. این محصل فرمایش محقق همدانی است که آدرسش من قبلا عرض کردم، اما این رو ما باید بررسی کنیم ببینیم آیا این مطلب قابل قبوله یا نه. الحمدلله رب العالمین.